اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مجله سیاست ایرانی. این هفته خوش آمدید. سیاست ایرانی یک مجله است مخصوص دوستداران سیاست. اینجا در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، تاریخ سیاسی، جریان شناسی فرهنگی، روابط بین‌الملل و نظریه ها با شما از فرامتن اخبار صحبت می‌کنیم. ما رو دنبال کنید. دکتر سعید آجولو دکترای علوم سیاسی دارن از دانشگاه علوم تحقیقات، مسئول و مدیر میزه علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ما هستن. امروز اینجا با مهدی عرب صادق گفتگو میکنن و صحبت میکنن درباره تحول احزاب در سال مهمی که انتخابات رو هم پیش رو داریم. دعوت میکنم که به این بخش گوش کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز ایران. امیدوارم که سلامت و شاد باشید. ما در برنامه قبلی گفتارها در عنوان بخشی از برنامه سیاست ایرانی درباره موضوع تحول صحبت کردیم با آقای دکتر عرب صادق، معاون محترم سیاسی حزب مؤتلفه، و مباحث خوبی مطرح شد درباره اینکه ضرورت تحول چه هست و از کجا باید وارد موضوع شد، چگونه به مسئله نگاه کرد. مسئله نیرو انسانی رو بحث کردیم، موضوع نگرش ها و موانعی که پیش روی تحول هستش. در این بخش یا در برنامه امروز ما بیشتر صحبت میکنیم درباره رابطه تحول و نیروهای سیاسی و سیاست داخلی و اینکه چگونه تحول در سطح سیاسی که مقدمه تحول در سایر بخش هستش شدنی هست و اجرا میشه. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید. گفتگو دوم ما هستش درباره موضوع تحول. میخواید بحثات شروع بکنید تا
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و مردم عزیز.
عرض کنم بزرگ شما که بحث خوبی مطرح شد. من فکر میکنم که دو گروه با تحول مسئله دارن، یا شاید بهتر بگم سه گروه. گروهی که اساساً به دنبال تجدید نظر و ساختار شکنی در جمهوری اسلامی هستند و تحول رو مانع خودشون میدونن، تحول ذیل انقلاب اسلامی و در چارچوب انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو مخالف در واقع ایده های خودشون میدونن، چون به دنبال تغییر ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک کشور هستند و به نوعی نگاه میشه گفتش که براندازانه شاید داشته باشن. بخشی از نیروهای خارج کشور که مخالف این روند تحولی هستن و معدودی در داخل کشور. گروه دوم فکر میکنم کسانی هستن که به نوعی محافظه‌کارانه به موضوع نگاه میکنن و منافع خودشون رو و تفکرات خودشون رو ذیل تحول تعریف نمی کنن و تحول رو به تعبیری علیه منافع خودشون و وضع موجود می بینن. این هم در نیروهای سیاسی وجود داره. و گروه دیگری که با تحول علی‌السبیه برخورد می کنن و تبدیلش می کنن به شعار و این شعار رو خیلی با صدای بلند میگن، عنوان میکنن، در حالی که خودشون مخاطب این تحول هستن، اما در عمل کاری نمیکنن. من فکر میکنم که این سه دسته در سطح نیروهای سیاسی موجود وجود دارن. شما اینو دستبندی رو قبول دارید؟
با پوزش از مخاطبان محترم برنامه به لحظات روح‌افزا و جانبخش اذان مغرب رسیدیم. نوای روح‌بخش اذان رو گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم و ادامه برنامه رو خواهیم داشت.
دوستان، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران 19:06 است. نوای روح بخش و ملکوتی اذان مغرب امروز رو از حنجره مؤمن مؤذن سید محسن خدام حسینی بشنوید.
الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات و نماز اول وقت همه شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق. با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو با شما هستیم و به اتفاق شما ادامه برنامه سیاست ایرانی رو میشنویم.
ببینید با رویکرد مختلفی میشه تحول رو بحث کرد. مثلا در معنای تحول رو عرض کردم در برنامه قبل که در در واقع جامعه سیاسی ما تحول انقلاب اسلامی بود، اما اینکه افراد چه نگاهی دارن. ببینید تحول طبیعتا معنای حرکت از نقاط ضعف به قوت بعد از شناخت صحیح هست.
بله.
اما اینکه افراد چگونه برخورد میکنند، در فرمایشات نوروز رهبری هم بود، طبیعتا دشمنان انقلاب اسلامی در پی این هستن که تحول رو نسبت به نقاط مثبت، یعنی نقاط مثبت رو سلب بکنن یا حذف بکنن. این یه گروه هم. اما افرادی هم در داخل ممکنه باشن که خودشون جز نقاط ضعفن، یعنی چون خود اینها جز یک بستری است که این بستر نقاط ضعفی به اداره کشور تحمیل کرده، طبیعی است و بدیهی است که مقاومت بکنند. یعنی شما اگر بخواید یه مسیر درستی رو و مسیر صحیحی رو حرکت بکنید و مستقیم برید، در این مسیر افراد زیادی هستند که شما رو با فشار زیاد میکشن به سمت انحراف از مسیر. خب این طبیعی هست. اما این که میفرمایید علی‌السوی است، من گمان نمی کنم که کسی با اصل تحول مشکل داشته باشه. اصلا اصل تحول ذات بشریت و انسان در تحول و تکامل هست.
اصلش قبول داره، انگیزه اجراش شد نداشته باشه.
انگیزه اجرا، ببینید چون هدف رو بایستی تعریف کنید. چون هدف چیست؟ ما داریم، اگر نگاه سیاسی داریم در جامعه، عرض کردم تحول رو در مشارکت مردم در انتخابات، اما قبل و بعد انتخابات این مردم رهان از سمت طیف‌های سیاسی، از طیف‌های سیاسی داریم صحبت می‌کنیم که این حاضر به چرخش نسلی و چرخش گفتمانی در رویکردهای سیاسی خودشون نیستن. ببینید ما در کشورمون اگر نگاه سیاست داخلی داریم، توی سیاست داخلی بایستی از مسیر تعامل بریم و مسیر تعامل سعه صدر میطلبه که کمه بین نیروها و جریانهای سیاسی که طیف رقیبش رو تحمل بکنه. واقعا این عادت سیاسی در ما
تکفیر میکنن بیشتر هم دیگر رو، یعنی
خب این صحیح نیست.
تو بخش زیادی از اصلاح طلب از قبل بود، هنوزم هست، تو بخشی از اصولگراها هم همینجوری بوده، هنوزم هست.
بله ببینید
طیف رادیکال دو طرف همین شکلیه.
خب از کجا این ایجاد میشه؟ خود بزرگ بینی و منیت و حق پنداری به قول شما. ما در مواجهه با در واقع سیاست در مواجهه‌ای که در سیاست خارجی کشورمون داشتیم، توازن گاهی اوقات فراموش شده و این توازن رویکرد مهمی است که خب حالا بحث خودش رو داره. اما در رویکرد داخلی اگر داریم صحبت میکنیم، تعامل به میان هست، باید گفتگو بکنیم، من و شما، آحاد مردم. این گفتگوها وجود نداره، این گفتگوها بین دولت و مردم وجود نداره و کمه. ما امروز میبینیم یکی از علارغم تمام زحماتی که دولت 13 میکشه در زمینه اقناع مردم و گفتگو با مردم به هر حال ضعف‌هایی وجود داشته و ضعیف عمل شده. مردم هم اقشار مختلفی هستن. ما کی سازوکارهایی گذاشتیم که این اقشار مردم رو در مواجهه گفتگویی با همدیگه قرار بدیم و بر مبنای نتایجی که از این گفتگوها میگیریم برنامه‌های کلان کشورمون رو بچینیم. اما در جلسه قبل عرض کردم ما تحزب، شما فرمودید که نیروهای سیاسی، خیلی صریح بخوایم بگیم تحزب در کشور ما تضعیف شده. گاهی خود احزاب مانع این بودند، مانع رشد احزاب بودند، عامل این تضعیف شدند و خیلی اوقات هم دولت‌ها به صورت کلی نگاه صحیحی به حزب و احزاب نداشتند.
ضد حزبن، یعنی شما دولت‌های مختلف حزب روی برچسب میدونن و میتونم من مثال بزنم که نگاه منفی دارن و اینکه حزبی نیستن رو جزء محسناتشون میدونن
و سیاسی نیستن رو جزء محسن، در صورتی مشارکت سیاسی لازمه جامعه مدنی است. الان ببینید، من این سوال از شما میپرسم، بیانیه احزاب مختلفی داریم ما، چه با احزاب اصلاح طلب، اصولگرا، همه احزاب در زمینه روز قدس وحدت نظر داریم، در زمینه مواجهه با اسرائیل وحدت نظر داریم. اینکه خب به هر حال یک بعد مشترک ماست و ما وظیفه داریم بر انسجام ملی، وحدت ملی به مبعاد مشترک رو تقویت بکنیم. سوالم اینه، در همین صدا و سیمای شما،
صدا و سیمای ما که نیست، منم
بله،
حالا برنامه اینجا اجرا میکنم،
بیانیه روز قدس رو که احزاب دادند، بیانیه چند حزب پخش شد؟ هیچ بیانیه‌ای پخش نشد و نمیشه. و یا در برنامه‌های مختلفی که در صدا و سیما وجود داره، احزاب به هر حال عمده جریان‌های سیاسی کشور احزاب هستند، وگرنه بقیه‌اش که گروه میشه و رفاقت و اینها. اگر احزابی که به معنای واقعی تشکیلاتی و سیاسی دارند کار میکنند، چه در دولت و چه در واقع جامعه استفاده صحیح نشده. ببینید، تحزب در کشور ما الان در واقع واژه زیبایی نیست در جامعه. یعنی وقتی شما توی جامعه به کسی میگید حزبی هستید، نگاه مثبتی به شما
نگاه دارید، انگ میزنید
و بله، و این نگاه مثلا باندی و مافیایی و اینها، این یعنی این که اتفاقا باندها و گروه‌های خاص سیاسی که در قالب تحزب و در قالب حزبی کار نمی‌کنند، اینها پاسخگویی هم ندارند. ببینید، اصلا چرا جبهه ها شکل می‌گیره در کشور ما؟ به خاطر اینکه تحزب تضعیف شده و حزب‌ها ضعیف شدند، و چون حزب‌ها ضعیف شدند اثرگذاری لازمه رو نمیتونن داشته باشن احزاب، و نتیجهش این شده که جبهه ها ایجاد شده برای اینکه حرف مشترکی بزنن. خب ما البته این که عرض کردم یه بخشش به خود احزاب برمیگرده، کثرت احزاب در کشور یه مشکله، یعنی احزابی که نمیتوانند در سراسر کشور جذب نیرو داشته باشند، دفتر فعال داشته باشن، خب این احزاب کارکردی نمیتونن داشته باشن.
بخش دیگه هم اینه که بالاخره جریان‌های سیاسی یا احزاب سیاسی که شما اشاره کردید باید نمایندگی اجتماعی هم داشته باشن، یعنی نماینده نیروهای اجتماعی باشن. اگر این رابطه بین نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی برقرار نباشه، عملا وزن احزابم تحت تاثیر قرار میگیره دیگه. اینم به نظر من یکی از آفتام همینه. یعنی
ببینید، تشکل‌های مردمی که شما اشاره می‌فرمایید باعث ذیل احزاب.
نه، من نمیگم تشکل‌های مردمی، من میگم احزاب رابطه‌شون با نیروی اجتماعی.
اگر پایگاه اجتماعی بخوایم بگیم، خب احزابی میتونن در من مثال خیلی واضحش رو بایستی به احزاب اصلاح طلب اشاره بکنم که خب قدرت سیاسی رو هم گرفتن در کشور سال 76 دوم خرداد.
بعد از قدرت ساخته شدن،
بعد از قدرت پایگاه اجتماعیشون رو هر روز از دست دادن و هر روز این بدتر شد. چرا؟ چون نمایندگی گفتمانی مردم رو، یا مردمی که جزء پایگاه اجتماعی خود اونها محسوب می شدن رو نتونستن به دست بگیرن. در واقع گفتمان مردم محوری نداشتن، صرفا با ادعای گفتگوی تمدنها که بسیار ارزشمند و زیبا هست، شما نتونستید در واقع مردم رو در مسیر این گفتمان به اون مسیر سعادت اجتماعی خودش برسونید. و رفته رفته وقتی مردم میبینند که شما قدرت شده محورت، و طبیعتاً برای این که در قدرت بمانی یه روز مصالحه میکنی و یک روز جنگ میکنی، طبیعتاً پشت میکنن به این. ما اکثر احزابی که در کشور داریم الان و به لحاظ پایگاه اجتماعی وضعیت ضعیفی دارن. این مردم، این که بگیم مخاطب اینها یا پایگاه اینها یه قشر خاصی رو داره راهبری میکنه، متاسفانه این نیست که ما در زمینه تحزب نیاز به تحول داریم. اگر
همین رو خواستم عرض کنم، اگر تحول توسط نیروهای سیاسی ممکن باشه، خود نیروهای سیاسی هم که در احزاب گرده هم اومدن باید تحول رو شروع بکنن تا آماده اون تحول بزرگ بشیم دیگه. اینجوری میشه جمع‌بندی کرد؟
ببینید، ما نباید نگاه بالا به پایین داشته باشیم. یعنی وقتی داریم یک حزب میچینیم، شما توی چیدن این حزب یه موقعی میاد یه مدیر یا به عبارت تشکیلاتی دبیر کل میگذارید، بعد معاونین ایشون رو میگذارید، حالا کنار ایشون یا بالا دست ایشون یه شورای مرکزی دارید. خب من خواهم اینو عرض بکنم، شما طبیعتا این روی کرده احزاب نیست، احزاب مجمع عمومی دارن، اعضای مجمع عمومی مردمن در جامعه، اینها شورای مرکزی انتخاب میکنن و شورای مرکزی مسئولین حزب رو انتخاب میکنه. عرض من اینه که تحول از مردم شروع میشه، تحول از مطالبه مردمی شروع میشه و تحول از پاسخگویی شروع میشه. یعنی اگر شما مطالبه دارید، دولت باید پاسخگو باشه. اگر شما دولتی رو بر مبنای یک تربیت سازمانی و یک تربیت تشکیلاتی تشکیل داده باشید، نسبت به ناکارآمدی ها حزب بایستی پاسخگو باشه و این در واقع وضعیت مثبتی در اداره کشور ایجاد میکنه. خب ما در این زمینه ضعف داریم و خلأ داریم و عرض کردم تولید مسئله و حل مسئله از مشکلات ضرورته، که یک بودش رو در جلسه قبل صحبت داشتیم و اشاره کردیم، بحث دانشگاهیان و نخبگان علمی بود و نخبگان سیاسی که در احزاب هستن. این بود در کشور ما ضعیف شده که بایستی به سمت تغییرات نگرشی در این ابعاد حرکت بکنیم.
شما خودتون امیدوارید با توجه به شناختی که از هم احزاب هم نیروی سیاسی و وضعیت جامعه و هم ساختارهای اجرایی دارید، فکر میکنید چقدر مسیر داریم تا اینکه بتونیم احساس کنن مردم این تحول رو؟
مسیر که روشنه. ببینید، شما به هر حال انتهای فتنه 1401 22 بهمن داشتید، این یه انتهای روشن در اون شنبه بیاد، مسیر روشنه. اما ممکنه ما مشکلاتی داشته باشیم در مسیر که این مشکلات بایستی حل بشه. طبیعتاً مسیری که ما طی خواهیم کرد مسیر مثبتی باید باشه و مثبت اندیش باید باشیم، منیت ها رو کنار بگذاریم و اگر ما قواعدمون رو، قواعد کلان حاکمیتی که قانون اساسی ماست و برنامه های توسعه است و قوانین بالادستی ما رو تشکیل میدن، بر مبنای مردم هست. اصلا اصل قانون اساسی بر مبنای انسان و مردمه. اگر ما در قوانین پایین دست و در اجرای این قوانین پایین دست یک رویکرد متحورانه داشته باشیم، میتونیم اون تحول رو ایجاد بکنیم. یعنی برای تحول تحور نیاز داریم که این از مسئولین میطلبه و ضروری است که مسئولین به این موضوع نگاه دی داشته باشن، به مردم پاسخگو باشن و مردم رو فقط در صندوق رأی برای رسوندن اونها به اون کرسی، چه در مجلس و چه در دولت نبینند. چون رویکرد نظام جمهوری اسلامی این نیست و مردم، عذر میخوام، مسئولین باید رویکردهاشون رو و یا بگیم اعمالشون رو بر منطق جمهوری اسلامی در واقع قرار بدن و در اون مسیر حرکت بکنن که این زمینه روشنی در آینده رقم خواهد خورد با این نگاه تحول طلبانه.
فکر میکنم که این که تحول از مردم باید شروع بشه، خب به صورت کلی مرتبطه، یعنی تحول در نگرش با در نگرش جامعه و تحول در نگرش مدیران کشور، این دوتا به هم دیگه وابسته است. اما اینکه از کدوم مردم هم صحبت میکنیم مهمه، یعنی اینکه بالاخره طیف های مختلفی ما در میان مردم داریم. من فکر میکنم که اگر بخوایم روی زمین حرف بزنیم، مخرج مشترک طیف های مختلف مردم موضوع کارآمدی و حل مسائل اقتصادیه.
بهم.
یعنی حالا در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ممکنه که تفاوت ها زیاد باشه، سخت بشه مخرج مشترک گرفت، اما در حوزه اقتصادی و کارآمدی فکر می کنم که کاملا هم نظر، جز معدودی که حالا مثلا منافعشون حفظ وضع موجود و اینهاست، بخشای زیادی از مردم یا عامه مردم همین جوری فکر میکنن در مورد این موضوع، در مسائل اقتصادی شاید بشه از اونجا شروع کرد. یعنی اینکه اولا اولویت رو در تحول و در برنامه ریزی مسائل اقتصادی قرار داد، این حرف مهمیه. یعنی رهبری هم به این اشاره کردن، به این معنی نیستش که مسائل دیگه مهم نیستن، اما وقتی شما میگید اولویت، یعنی دارید اصالت رو به اون میدید، یعنی باید این حل شه. چه بسا اگر این حل شه تأثیر میذاره در سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی. مثلا ما الان موضوع حجاب داریم، موضوع خیلی جدیه، طیف‌های مختلف هم در موردش نظر میدن. من میتونم شاید اینجوری برداشت کنم که اگر مسائل اقتصادی ما حل شه، امکان گفتگو درباره موضوع حجاب با نتیجه گیری بهتر حتما وجود داره، در حالی که شما وضعیت اقتصادیتون خراب باشه، وضع معیشتی خراب باشه، تورم وجود داشته باشه، ارزش پول ملی بیاد پایین، رشد اقتصادی نداشته باشید، صادرات واردات بخشای مختلف، خب این طبیعتا بر جامعه تاثیر منفی میذاره. فکر میکنم که از این نظرم اگه بخوایم جمع بندی کنیم با موضوع تحول اقتصادی هم باشه بد نیستش.
ببینید نکته خوبی اشاره کردید. ما این سیکل مسئله رو خیلی سادهش کنیم. یه سیکل داریم، یه چرخه داریم، الان چرخه معیوبه، چرخه ایراد پیدا کرده، یعنی ناکار انباشت ناکارآمدی ها منجر به شکل‌گیری چرخه معیوب شده. عمده دلیل نارضایتی مردم بس اقتصاد و معیشتشون هست و حق دارند، خب، و این نارضایتی بی‌اعتمادی ایجاد کرده و این بی‌اعتمادی اقتصاد کشور رو دچار مشکل کرده، چون شما یک مشارکت روانی نیاز دارید و یک مشارکت